بودیم باشون تماس داشته باشیم، کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیوز هاف در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابش رو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود، شروع کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلس هاف به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلس به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلس هاف به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است، تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلس هاف شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلس هاف نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر هست مسئله را از چند سو نگاه کنه و حالت روایی که در شعرش هست گرمای یک قصه و موضوعی رو که کششی درش هستش که ما میخواییم اینو دنبال کنیم و عبور کنیم و با شاعر یکی بشیم، اینو به خوبی میتونه نیلس هاف در اختیار خواننده بذاره.
شعر نیلس هاف در عین سادگی، در شکل ظاهرش کاشف یک آنات بسیار دلنشین و پنهانی هست که در واقع وظیفه شاعر هست اساساً، کشف آنات، کشف نادیده های هر چیز روزمره و به نظر دستمالی شده. نیلس هاف با قدرت از پس این کار تو چند تا از کارهای این مجموعه برآمده و این بیش از هر چیز ظاهرا اون رو حتی متفاوت و بیادماندنی میکنه.
بله کاملا همینطور است. یک نکته خیلی جالب، نیلس هاف در یکی از مصاحبه‌هاش درباره زندگیش وقتی صحبت میکنه میگه که در یک دهکده‌ای در ساحل غربی دانمارک در یک مزرعه کشاورزی بزرگ شده، در یک خانواده دارای یک جدیت مذهبی و کار سخت روی زمین، و میگه تمام ریشه های معنوی و اون نگاه شاعرانه رو من از کار و ارتباط خیلی نزدیک با طبیعت یاد گرفتم. چیز دیگه‌ای که در مورد کارش تعریف میکرد خیلی نکته مهمی هست، وقتی که ازش میپرسن که برای شاعران در واقع چه چیزی هستش که میتونه کمک کنه به اطلاع کارشون، اون صحبت میکنه اول از همه یک سطل آشغال. اعتقاد داره که هر شاعری در طول دوره کاریش تعداد شعرهای خوب انگشت شمار هست، باید این شجاعت رو داشته باشیم که همیشه برجسته ترین و بهترین ها رو انتخاب کنیم و قادر باشیم کارهای بسیاری رو دور بریزیم. من فکر میکنم گزینش بسیار خوبی نیلس هاف همیشه در کتابهاش داره و کتابی هم که برای ترجمه در اختیار ما گذاشت، شعرها هم تنوع بسیار داشت. همین نکته هایی که شما میگین، آناتی که ازش صحبت کردین، در هر شعر واقعا جلوه خیلی صمیمانه ای داشته.
یکی از نکته هایی که باز در کار نیلس هاف بسیار برجسته است، نیلس هاف اینجا در این حال که یک زبانی رو تولید کرده که این زبان به ظاهر زبان راحتی است، اما معلومه که قوت و قدرت زبانی رو خیلی خوب، یعنی در واقع چرخش های مفهومی و معنایی رو خیلی خوب میشه در شعرش گرفت.
خود نیلس هاف بیشترین تأثیری که گرفته اشاره میکنه به چسلاو میلوش، پابلو نرودا، الیزابت بیشاپ و یک شاعر استرالیایی به اسم لس مورای که متاسفانه در ایران ما اونو نمیشناسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ از نیلس هاف، شاعر دانمارکی. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
Azerbaycan kəndisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. Sənin gəl تیرن سند یرگت.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 12 قسمت از سری برنامه های فرقه است. در قسمت قبلی شنیدیم که چگونه فرقه دموکرات آذربایجان با رهبری میر جعفر پیشه‌وری در شهریور ماه سال 1324 خورشیدی تأسیس شد. وقتی فرقه دموکرات آذربایجان در ایران با رهبری چهره‌ای مانند پیشه‌وری اعلام موجودیت کرد، کم نبودند کسانی که در تبریز و تهران از همان روز اول با بیانیه فرقه و فعالیت‌هایش به سختی مخالفت کردند. اما یکی از نخستین نارضایتی‌ها در ارتباط با فرقه دموکرات از سوی حزبی بیان شد که چه در روابط تنگاتنگ با اتحاد جماهیر شوروی و چه از نظر ایدئولوژی و شعارهای سیاسی با فرقه دموکرات آذربایجان شباهت‌های بسیاری داشت. یک برادرخوانده با تجربه و مدعی، یعنی حزب توده. یروان آبراهامیان، مورخ، نویسنده کتاب ایران بین دو انقلاب و استاد دانشگاه در نیویورک، معتقد است که تأسیس فرقه دموکرات برای حزب توده ایران یک شوک بود.
من فکر میکنم حزب توده به کلی حیرت کرده بود. زمینه این که در روند تصمیم گیری درباره فرقه هم مطلقاً هیچ نقشی نداشت. ما بر اساس اسناد موجود در حال حاضر میدانیم که در تشکیل فرقه دموکرات حتی با حزب توده مشورت هم نشد. و البته بین پیشه‌وری و سران حزب توده هم استکاک وجود داشت. حتی کار به جایی رسید که برخی اعضای حزب توده در نهایت مجبور شدند به خاطر تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان را ترک کنند. و جالب است که در تمام دوران جنگ سرد این تصور وجود داشت که بین حزب توده و فرقه تفاوتی نبوده، چون هر دو به شوروی وابسته بودند و نقششان در دست مسکو بود. ولی حالا دیگر بر اساس کتاب‌های خاطرات می‌دانیم که بین این دو تفاوت و اختلاف نظر جدی وجود داشت.
تنها 3 بعد از انتشار بیانیه اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان، کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان کنفرانسی برگزار کرد تا توده‌ای‌های این استان این بیانیه را بررسی کنند. در همین روز میر جعفر باقروف در نامه‌ای به استالین به او نوشت که امروز کمیته ایالتی حزب توده بر سر پیوستن به فرقه دموکرات به نتیجه خواهد رسید. در محل کنفرانس نیز اکثر سخنرانی‌ها در موافقت با چنین اتحادی بیان شد. اما در این حال گویی عده‌ای از تصمیمات شوروی اطلاعی نداشتند و علیه فرقه دموکرات سخنرانی‌هایی انجام دادند. اما این سخنرانی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و سرانجام کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان تصمیم گرفت که به فرقه دموکرات بپیوندد. چنانکه تورج عطابکی، استاد دانشگاه لایدن و پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند میگوید، اعضای حزب توده در تهران بسیار از اخبار مرتبط با فرقه دموکرات متعجب بودند.
حزب توده و سازمان‌های حزب توده این رو اصلا نمیتونن هضم کنن، بپذیرن. و وقتی که نماینده فرقه دموکرات آذربایجان میاد به تهران و با کشاورز و اسکندری و دیگر رهبران حزب توده ملاقات میکنه و میگه که ما تصمیم گرفتیم به صلاح دید رفقای شوروی که سازمانهای حزب توده ایران در آذربایجان منحل بشن و در فرقه دموکرات آذربایجان ادغام بشن، این با واکنش سخت گروهی از اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران مواجه میشه. قرار میشه که اسکندری اعتراض خودش رو به رفقای شوروی برسونه. اسکندری هم این کار رو میکنه، اما هیچ پاسخی از سوی مقامات شوروی دریافت نمیکنه. اما همونجا در همون جلسه‌ای که برای انحلال سازمان‌های حزب توده ایران در آذربایجان مطرح میشه و ادغامشون در فرقه دموکرات آذربایجان، کسی که بیشترین تلاش رو میکنه تا این طرح اجرا بشه عبدالصمد کامبخشه.
عبدالصمد کامبخش که سالها بعد به سمت دبیری حزب توده نیز رسید، از توده‌ای‌هایی بود که از 14 سالگی در روسیه تحصیل کرده بود و ارتباطات مستمری با حزب کمونیست شوروی داشت. در میان خاطرات بجامانده از آن دوران، روایت معروفی نیز منتسب به پیشوری است که نصرت الله جهانشاهلو از معدود توده‌ای‌های سرشناس که در تشکیلات فرقه نیز به عنوان معاون پیشوری انتخاب شد، آن را بیان کرده و در جریان این خاطره به نقش کامبخش در شکلگیری فرقه دموکرات اشاره شده. ماجرا را از زبان تورج عطابکی بشنویم.
عبدالصمد کامبخش به داوری تمام داده‌هایی که در دست داریم یکی از کسانی بود که طرح تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و بعد طرح مسئله خودمختاری آذربایجان رو از پیش رفقای شوروی با او در میان گذاشته بودند. روایتی داریم از جهانشاهلو افشار که میگه که یک بار در جریان درگیری هایی که ما در فرقه دموکرات داشتیم، پیشوری به من گفت که خدا بگم چه بکنه این عبدالصمد کامبخش رو که این داستان فرقه رو او رو دست من گذاشت.
اما واکنش‌های بین‌المللی به تأسیس فرقه دموکرات واکنش‌هایی متفاوت بودند. موضع رسمی شوروی این بود که فرقه دموکرات آذربایجان یک حزب مستقل سیاسی است و توسط نخبگان آذربایجان به شکل خودجوش راه‌اندازی شده. و وقتی بیانیه 12 شهریور منتشر شد، سران حزب کمونیست جمهوری آذربایجان به شکل علنی و رسمی از این بیانیه استقبال کردند.
در باکو با شکوه فراوان به استقبال تشکیل فرقه دموکرات رفت باقروف و یاران باقروف اونجا و مأمورانی رو برای هدایت رفتار فرقه دموکرات آذربایجان به تبریز گسیل داشت. یکی از کسانی که نقش بسیار بسیار چشمگیری داشت در حیات فرقه دموکرات ابراهیموف بود، وزیر فرهنگ جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، که در حقیقت یکی از کسانی بود که واسطه بین باقروف و فرقه دموکرات آذربایجان و پیشوری بود.
اما در آن سوی میدان شرایط به کلی متفاوت بود. برای جهان غرب تأسیس یک حزب سیاسی توسط یک کمونیست قدیمی که پیوندهای عمیقی با اتحاد جماهیر شوروی داشت، آن هم در مناطقی که تحت اشغال شوروی بودند، می توانست یک خبر بسیار بد توصیف شود. آن هم در روزگار پرماجرای یارکشی بعد از جنگ جهانی دوم که جهان برای نقشه‌ای تازه آماده می‌شد. این میان کشور همسایه ترکیه نیز با حساسیت تحولات آذربایجان را دنبال می‌کرد و سیاستمداران آنکارا هم هیچ نشانه مثبتی در راه افتادن فرقه دموکرات نمی‌دیدند. عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان، واکنش کشورهای خارجی به تأسیس فرقه دموکرات را چنین شهر می‌دهد.
اولا ترکیه، از مطبوعات ترکیه معلومه، چون اون زمان مطبوعات ترکیه مطبوعات رسمیه، دولتیه، چندان مطبوعات مستقل و فلان و اون صورت نیست، ولی مطبوعات ترکیه مجموعاً در طرفداری از حکومت ایران عمل میکنه و جریان فرقه دموکرات رو به عنوان یک اقدام شوروی برای نفوذ در منطقه میبینه. کشورهای دیگه به نظر من کلن از جمله غرب کلا نگرانی هست، به خصوص با تأسیس فرقه 12 شهریور این نگرانی بیشتر میشه.
بر اساس توافقی میان تهران، لندن و مسکو، شوروی متعهد شده بود که تا 6 ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایران را ترک کند. هرچند که در این زمان بر سر تاریخ پایان جنگ اختلاف نظرهای کوچک وجود داشت، اما بر سر 6 ماه و لزوم ترک شوروی و پایان اشغال ایران شکی وجود نداشت. این قولی بود که استالین داده بود و رقبای غربیش مصر بودند که او بر سر حرفش بماند. از فردای تأسیس فرقه دموکرات در تابستان سال 24 چه اتفاقات مهمی رخ دادند و پیشوری چگونه موفق شد ظرف 3 ماه قدرت را در آذربایجان ایران به دست بگیرد و حکومت خودمختار خود را تأسیس کند؟ همه در قسمت بعدی فرقه که هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می شود.